بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. ما مباحث علم و اصول رو با محوریت و حجت در واقع طبقه بندی کردیم. گفتیم علم و اصول از حجت اون چی که بدان احتجاج می شود در فقه به معنای وسیع کلمه بحث میکنه. آمدیم گفتیم این مباحث رو ما به دو بخش تقسیم میکنیم. یک بخشی که حجت بر احکام شرعی یا مکاتب اسلامی است، یک بخش حجت بر نظام ها. گفتیم این بحث بر اساس بحثی است که در فلسفه علم و اصول، در مبادی عامه علم و اصول، مبادی تصدیقیه عامه تحت عنوان مباحث مربوط به ثبات و تغییر در دین مطرح کردیم. در اونجا ما این بحث رو به این شکل گفتیم که نظریه اندیشه مدون، بر اساس این نظریه دین دارای دو گونه عناصر جهان شمول و موقعیتی است. عناصر جهان شمول دین به دو بخش هست و باید، یعنی قضایای ناظر به تکوین و قضایای ناظر به اعتبار شرعی تقسیم میشه. قضایای ناظر به تکوین خودشون به دو بخش فلسفه و اخلاق و قضایای ناظر به اعتبارات شرعی به دو بخش مکتب و نظام به معنای خاص تقسیم میشه. گفتیم این مکتب و نظام خودشون زیربنای حقوق و احکام ثابت هست. بخش دیگر عناصر موقعیتی بود که سازوکار در واقع یکی از این عناصر محسوب می شد که از تطبیق نظام در شرایط خاص پیدا می شد و حقوق متغیر از اون نشأت می گرفت. نکته ای رو که امروز می خواهم بحث کنم این است که فقه متعارف، چون ما در بحث‌های گذشته گفتیم که از این مجموعه فلسفه به روش فلسفی و کلامی، اخلاق به شیوهی که در دانش اخلاق مطرحه باید استخراج و بحث بشه، بنابراین اونها از سنخ و قضایا و مباحث فقهی نیستند. اما مکتب، نظام و احکام یا حقوق، اینها همه از قبیل مباحث فقهی هستند. ما فقه رو اختصاص به استنباط احکام نمیدیم، بلکه شامل استنباط مکتب و نظام هم میشه. فقه نیست
بلکه
نه باید نداره. در اخلاق اینجوری میگن، چون شما نمیای ما اینا رو توضیح دادی، در اخلاق اینجوری میگن که اگر شما مثلا فلان کاری رو بکنی این چنین صفتی در شما پیدا میشه، یا اگر فلان کار رو بکنی این چنین صفتی از شما از بین میره. بعد این صفت صفت خوبه یا فضیلته، این صفت صفت بده یا رذیلت. اینها مباحثه که تو اخلاق مطرح میشه. این در واقع علم اخلاق ناظر به خلق و خوی انسان و تأثیراتی است که افعال عقاید بر خلق و خو میگذاره. بله، یه سری از مباحث هست تو فقه مطرح میشه، تو اخلاق هم مطرح میشه، ولی منظر فقهیش با منظر اخلاقیش فرق داره. مثلا تو فقه بحث میکنیم حسد حرامه یا نه، بعد تو فقه بحث میکنیم که اونی که حرامه چیه، آیا ذات صفت حسده یا فعلی است که شخص حسود بر اساس حسادت انجام میده. چون بعضی از فقها معتقدند که ذات صفت حسد حالت حسادت حرمتی نداره، اونی که حرامه فعلی است که باز این خصلت صادر میشه. خب این بحث فقهیه، ولی همین حسد رو توی اخلاق که بحث میکنه از این باب بحث میکنه که حالا چطور یک شخص گرفتار حسادت میشه، یا چطور کسی که گرفتار حسادته میشه این حسادت رو از بین ببره، و حسادت چه آثار سوئی برای او داره. اینا رو بحث میکنه اخلاق. این منزل اصلا تو فقه بحث نمیشه، کاری به فقه نداره، این بحث اخلاق کاملا جداست از بحث فقه. بعضی از موضوعات هست تو فقه بحث میشه از یک نگاهی، از یک منظری که در واقع از منظر اعتبار شرعیه، تو اخلاق بحث میشه از جهت تأثیرش در خلق و خوی ما که در واقع ناظر به عالم تکوینه. بله اینم گفتیم دیگه که اخلاق، توصیه های اخلاقی در واقع با توصیه های فقهی فرق داره. نمیخواد بگه که این میگه این کارو باید بکنی یا این کارو نباید بکنی، این باید و نباید شرعی نیست ابتداعاً، ولی همین اخلاق اصلا به دین ربطی نداره. ما اخلاق غیر دینی داریم دیگه، اخلاق یه چیزی فراتر از دینه، یعنی لازم نیست شخص دیندار باشه تا بحث اخلاقی مطرح کنه، چون اون مثل این میمونه که میگه آقا اخلاق یا مثلا بگم شبیه، البته این نیست، شبیه دانش روانشناسی میمونه. مگه دانش روانشناسی به دین مربوطه؟ اون میگه روان انسان این ویژگی ها رو داره، این کارا رو بکنی اینجوری میشه، این کارا رو بکنی اونطوری میشه، با این مثلا داروها چنین ویژگی پیدا میکنه، با این دارو مثلا روان پزشکی. اخلاق هم همینه، اخلاق میگه که شما این اعمال رو انجام بدی، این صفت در شما پیدا میشه یا این صفت از شما سلب میشه. بعد میگه چون مثلا فرض کنید حسد صفت بدیه، برای اینکه شما باید حسد رو از خودت دور کنی. این باید اخلاقی با باید فقهی فرق داره. باید فقهی بحث استحقاق و به اصطلاح صلاحیت برای عقاب و ثوابه. برای همین فقیه میگه که بسیاری از فقها میگن صفت حسادت حرام نیست، اما از نظر اخلاقی صفت حسادت رذیله است، نه فعل حسودانه. اما فقیه میگه اونیش که حرامه فعل حسودان است. این دو تا منظره، دو تا دیدگاهه. بله، حالا اون نکته‌ای که میخواستم عرض کنم این بود که ما فقه و توسعه میدیم به مکتب، نظام و حقوق، و استنباط مکتب، استنباط نظام و استنباط احکام رو میگیم همش فقه، و به همین دلیل هم اصول رو توسعه دادیم. یعنی ما که اومدیم همینجا در بحث اصول گفتیم که اصول یک بخشش راجب حجت بر احکام و مکاتب، یک بخشش راجب حجت بر نظام ها، از باب همین توصیه است که در فقه میدیم، چون اصول از حجت در فقه صحبت میکنه. اگر فقه توصیه پیدا کرد به تبع اصول هم توصیه پیدا میکنه. حالا سوالی که مطرحه اینه که این فقه متعارف ما تو کدوم بخش قرار میگیره؟ فقه متعارف ما بیشترش با منظر احکام بحث شده، یعنی فقهای ما که این دیدگاهی که الان ما مطرح میکنیم رو به این شکل تو ذهنشون نداشتن، اونا به دنبال احکام شرعی بودن. ولی چیزی که در فقه ما آمده، اگر بخوایم بیاریم توی مباحث نظریه اندیشه مدون، نوع نگاه بهش فرق میکنه، و بعضی از عناصری که توی فقه ما به صورت عناصر مربوط به احکام دیده شده میتونه به عنوان عناصر مربوط به مکتب یا عناصر مربوط به نظام دیده بشه. توضیح مطلب اینه که ببینید، ما بنابر نظریه اندیشه مدون میگیم در هر حوزه ای از حوزه های انسانی دین یه همچین مجموعه ای رو داره. البته بعضی از این عناصری که دین داره در یه زمینه ممکنه با عناصری که تو زمینه دیگری داره مشترک باشه، ولی دین تو هر زمینه یا زمینه های انسانی یه همچین مجموعه رو داره. حالا بعضی از اون بحث های من مثلا یک مثال رو اینجا ذکر کردم، و اون مثلا فرض کنید کتاب طهارت. ببینید کتاب طهارت رو که حالا ما توی فقه معمولا از طهارت شروع میکنیم به خاطر اینکه سنتیان اینطوری ترتیب گذاشته شده، خب کتاب طهارت از یک منظر توی سیستم عبادی ما قرار میگیره، به عنوان اینکه مقدمه عبادات مثل نماز یا احیانا حج. همین کتاب طهارت از یک جهت دیگری میتونه توی سیستم تربیتی ما در نظر گرفته بشه، چون خود این که اشخاص رو ما ملزم بکنیم به این که مثلا به یک شکل خاصی پاک باشند، حالا چه پاکی از خبث چه پاکی از حدث، خودش نوعی تربیته. ما اینا رو داریم در واقع تربیت میکنیم برای یک شیوه خاصی از زندگی. همین کتاب طهارت ممکنه تو سیستم بهداشتی ما مطرح بشه. خب این نوعی که ما مثلا مباحث طهارت از خبث رو به خصوص مطرح میکنیم، میشه بهش یه نگاه بهداشتی کرد. حالا بعضی هم چون حالا نگاهشون محدود بوده، گاهی همطوری فکر کردن، مثلا این آقای بازرگان یه کتابی داره به نام کتاب طهارت، خیلی سال پیش نوشته، مثلا ایشون اومده همه این مباحث مربوط به نجاسات و طهارت رو با مباحث بهداشتی تطبیق کرده، با مباحث مربوط به میکروب و نمیدونم مسائل از این قبیل، باکتری و از این چیزا تطبیق. این منظر غلط نیست ولی محدوده، اینجوری نیست، یعنی فقط کتاب طهارت کتاب بهداشتی نیست، دستورهای بهداشتی نیست. بله، از یه منظری این تو سیستم بهداشتی ما میتونه قرار بگیره. بنابراین خود کتاب طهارت مثلا ممکنه در سیستم‌های مختلف، حالا این کلمه سیستم رو هم خاطرتون هست که من توی اون بحثایی که قبلا داشتیم، حالا اسلایدش الان رفته پایین‌تر، قبلا عرض کردم که ما مجموعه این چیزی رو که در مباحث نظریه اندیشه مدون داریم میتونیم در یک حوزه اسمشو بذاریم سیستم. حالا خیلی مثل این که اسلایدش گرفته پایین، نمیشه الان فعلا پیداش کرد. بله، اون من که میگم کلمه سیستم رو اینجا به کار میبرم به همون معنایی که در بعضی موارد به عنوان نظام بالمعنى العام یاد میکردیم که شامل فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام بالمعنى الاخص، سازوکار و احکام میشه، که حالا بله من یه نموداری قبلا کشیده بودم که حالا این نمودار الان رفته پایین دیگه، حالا بخوام پیداش کنم طول میکشه. بله، عرض کنم خدمت شما این که من میگم سیستم عبادی، یعنی ببینید ما تو نظریه اندیشه مدون، بله اجازه بدید من اون اسلاید رو پیدا کنم، چون پیدا کردنش اینطوری راحت تر. بله، این اسلاید که قبلا نشون داده بودیم که در واقع همین عناصری رو که اینجا ترسیم کردیم ارتباطشون رو نشون میده، که فلسفه زیر بنای اخلاق، اخلاق و فلسفه زیر بنای مکتب، این سه به یک معنای زیر بنای نظام و این مجموعه به یک معنای زیر بنای سازوکار هستن، چون سازوکار تطبیق نظام هست در یه شرایط. بعد اینجا قبلا اسم اینو گوشته بودیم نظام بالمعنى الاخص، و اسم مجموعه رو یعنی کل این چکه هست در یک زمینه اسم گوشته بودیم نظام بالمعنى العام، چون هی تعبیر نظام بالمعنى الاخص نظام بالمعنى العام مشکل بود، گفتیم اینجا اسم انگلیسی رو استفاده میکنیم، کلمه نظام رو برمیداریم سیستم رو میزنیم، که حالا تو فارسی هم ما به کار میبریم. این سیستم اسلامی که ما میگیم یعنی سیستمی که در یک زمینه اسلام داره، مثلا الان فرض کنید عبادت یه زمینه است، رابطه ماست با خدا. اسلام تو این زمینه یه سیستمی داره، تو این زمینه یه فلسفه وجود داره، یه اخلاق وجود داره، یه مکتب وجود داره، یه نظام وجود داره، یه سازوکار وجود داره. تربیت باز دوباره یک زمینه از زمینه های ماست، یعنی اینکه انسان به یک شکل خاصی آموزش ببینه رفتارن بهش میگیم تربیت. این تربیت هم خودش یه سیستم داره تو اسلام. بهداشت خودش باز یه سیستمی داره تو اسلام. این کتاب طهارت میتونه تو سیستم عبادی، تو سیستم تربیتی، تو سیستم بهداشتی و حتی شی سیستم های دیگه ممکنه شما تصور کنید تو اونا جایگاه پیدا بکنه. این به یک منظر، یعنی کل کتاب طهارت رو حالا ما میتونیم به یه معنایی تو سیستم عبادی ببینیم، به یک معنایی تو سیستم تربیتی، به یک معنایی تو سیستم بهداشتی. اما اجزای کتاب طهارت، یعنی بخشهاش رو، کتاب طهارت سرفصل‌های اصلیش ایناست که من اینجا تو ستون اول آوردم، یعنی بحث آبها، بحث احکام تخلی، بحث طهارات ثلاث، وضو و غسل و تیمم، بحث نجاسات و بحث مطهرات. اینا سرفصل‌های اصلیش. در واقع اون بحثایی که مثلا ما تو بحث آبها می‌کنیم، حالا مثلا در کتاب طهارت ببینید، این که مثلا میگیم آب یا مطلقه یا مضافه، آب مطلق پاکه، مثلا پاک کننده است، آب مضاف پاکه ولی پاک کننده نیست و از اینجور بحث ها، به یک معنا خب اینا نوعی مبدع میتونن باشن توی بحث مکتب، چون ما در مکتب، ببخشید حالا کلمه مبدع من نمیشم، مبنا باید مینوشتم نه مبدع. تو مکتب ما گفتیم که مکتب دو بخش داره، یک بخشش مبانیه، یک بخشش اهدافه. این به عنوان یک مبنا قابل طرحه که مثلا فرض کنید اسلام آب رو اینجوری طبقه بندی میکنه، این کلمه مبدا تو اینجا باید تبدیل میشه به مبنا، این اشتباه مبدا، که اسلام آب رو مثلا میاد میگه که دو ما آب که در واقع میگیم، میاه که در واقع ما میگیم تو کتاب طهارت، در واقع مقصود مایعاته و این طبقه بندی که آب رو طبقه بندی میکنیم به آب مطلق و مضاف، در واقع نوعی طبقه بندی مایعاته که مایعات یا آب مطلقن، آب که بدون هیچ نوع اضافه و خصوصیتی برش اطلاق میشه، یا آب مضافن که اون آب مطلقه که پاک کننده هست، اونای دیگه سایر مایعات پاک کننده نیستن. حالا این یه بحثه، یه مبدعه، یه مبناییست. البته حالا این مبنا ممکنه در مثلا از منظر بعضی دیگر از فقها مورد نقد قرار بگیره، حالا بحث دیگه است، ولی این یه مبناییست که بالاخره آب مطلق فقط پاک کننده است، یا آب مضاف پاکه ولی پاک کننده نیست. بحثایی که مثلا ما تو بحثای مربوط به احکام تخلی یا طهارات ثلاث مطرح میکنیم، خب از یه منظر اینا احکامیست مربوط به فعل اختیاری مکلف، از این جهت اینا تو وادی مثلا حکم قرار میگیره، تو وادی حقوق قرار میگیره، تو این قسمت قرار میگیره. ولی از یک منظر دیگری در واقع ما داریم یک نوع رفتاری رو توی جامعه اسلامی میخوایم با این امور تثبیت کنیم. یعنی مثلا کسی که وضو میگیره یا غسل میکنه، خود وضو یا غسل یه نوع رفتار تثبیت شده هست تو جامعه، که شخص متوضی است یا مثلا غسل کرده که پاکه به معنای طهارت از حدث. این طهارت از حدث خودش یک نوع رفتار تثبیت شده است که آدم ها پاک باشند، از نظر از حدث پاک باشند، وضو داشته باشند یا غسل داشته باشند. حالا چه این وضو و غسل برای خصوص نماز مطرح بشه، چه وضو و غسل به عنوان یک امر مستحبی که ذاتاً مستحبه ولو طرف نمیخواد نماز بخونه، اصلا مستحبه که وضو داشته باشه یا غسل کرده باشه اگر مثلا حدث اکبر داره، ولو اینکه نمیخواد الان نماز بخونه، ذاتاً اینا مستحبه. خب این که ما جامعه رو، رفتار مردم رو اینطوری کنیم که مردم تشویق بشن به اینکه همیشه مثلا وضو داشته باشن، ملزم بشن به اینکه برای نماز وضو بگیرن. این خودش یه نوع تثبیت، یه نوع رفتاره تو جامعه که ما یه رفتاری رو به نحو عمومی در جامعه تثبیت کنیم. قبلا گفتیم که مقصود ما از کلمه نظام، این نظام بالمعنی الاخص که اینجا میگیم، مجموعه است از نهادها، که گفتیم مقصودمون از نهاد یه رفتار تثبیت شده است. حالا چه این رفتار تثبیت شده در قالب یک سازمان تحقق پیدا بکنه، چه در قالب یک سازمان نباشه. حالا خود همین طهارات سلاس مثلا، اینها میتونه به عنوان یک رفتار تثبیت شده، به عنوان یک عنصر در نهاد، که حالا اون نهاد میتونه یه نهاد عبادی باشه، یه نهاد تربیتی باشه، یا یک نهاد بهداشتی باشه، دیده میشه. ببینید مثلا حالا اونایی که متدین نبوده، وقتی جامعه اسلامی رو توصیف میکنن، مثلا به جنبه بهداشتی جامعه اسلامی توجه دارن. مثلا شما اگر تاریخ تمدن ویلدورانت رو ببینید، وقتی قرون وسطا رو شرح میکنه، میرسه به کشورهای اسلامی، سرزمینهای اسلامی در قرون وسطا. اونجا جملات جالبی داره، جملاتی که نقل میکنه از مورخان و نویسندگان اون دوران، خیلی جالبه. اینا میگن جوامع اسلامی، خب میدونید در اون زمان مثلا در منطقه اسپانیا اندلس، خب مسلمان ها زندگی میکردن، در واقع تو قلب اروپا مسلمان ها زندگی میکردن و اونجا اروپایی ها با مسلمان ها ارتباط زیادی داشتن. این میدیدن اینا رو، میگه این مسلمان ها خیلی تمیزن، بوی خوبی میدن همشون، جاهایی که اونا زندگی میکنن جاهای خیلی پاکیزه‌ایه، در حالی که مسیحی ها و یهودی ها خیلی کثیفن. خود مسیحی ها و یهودی ها نوشتن این کتاب ها، میگه اینا خیلی کثیفن، جاهایی که زندگی میکنن خیلی کثیفه، خیلی بو میدن اینا. چون اصلا میدونید حتی این رفتارهایی که الان تو اروپا وجود داره، یعنی این بهداشتی که تو اروپا الان وجود داره، تأثیری است که اینها از مسلمان‌ها در قرون وسطا گرفتن. نه اصلا اینجوری نبودن که. الان هم اگر شما برید تو مجامع غیر شهری اینها که اونجا امکانات کمه، اونجا میفهمید که اصلا یعنی چی، اینا چجوری دارن زندگی میکنن، اصلا چه وضعی اینا زندگی میکنن. این که الان اینا مثلا ترتمیزن به اصطلاح، این ترتمیزی رو از این مسلمان ها یاد گرفتن. چه این مسلمان ها دیدن، مثلا اونجا میگه توی که ویلدورانت رو بخونید این قسمت شو، میگه مثلا این مسلمان ها زیاد میرن حمام، در حالی که اینا اصلا حمام نمیرفتن، که این غربی ها که اینا اصلا حمام نمیرفتن، که اینا مثلا سالی یه بار شش ماه یه بار میرفتن حمام. این میگه که مسلمان ها زیاد میرن حمام. الان بله، حالا این نکته که میخواستم عرض کنم اینه، یعنی ببینید این بحث طهارت که حالا مثلا فقهای ما که مطرح کردن فقط به جنبه عبادیش توجه داشتن، مثلا فقها تو کتاب طهارت کاری به جنبه بهداشتی، جنبه تربیتی ندارن، اونا به عنوان یه امر عبادی بیشتر از این جهت اصلا کتاب طهارت رو اون اول آوردن، که چون طهارت شرط نمازه، بعدش میخواستن نمازو بگن، اول اومدن کتاب طهارت رو آوردن به عنوان مقدمه بحث نماز. اونا به نماز که نگاه میکنن به عنوان یه امر عبادی نگاه میکردن دیگه. اصلا فقهای ما الان هم از نوع فقها بپرسی نماز چیه، خب یه عبادته دیگه، این واضح‌ترین چیزه. ولی این درسته یک عبادته، درسته یک رابطه بین ما و خداست، ولی در واقع یه مجموعه از رفتارهای ما رو شارع با همین سامان داده. اینجوری نیست که فقط در حوزه عبادی تأثیر داشته باشه. یکی از تأثیراتش عرض کردن بحث مثلا همین طهارت، بحث بهداشتیه، که غیر مسلمان ها اینه چه میدیدن و اتفاقا اینو از ما یاد گرفتن. یعنی اونا بهداشتی که توی اروپا شکل گرفت
اصلا اینا از مسلمان‌ها یاد گرفتن، ولی خودشون که اصلا آب مصرف نمی‌کردن اینا. الان هم آب مصرف نمی‌کنن. تو اروپای پر آب اینا اصلا آب مصرف نمی‌کنن که. تا جایی که بشه آب مصرف نمی‌کنن. با اینکه اونجا آب مجانیه. چون آب خیلی زیاده، آب مجانیه. ولی با این همه آب مصرف نمی‌کنن. چون اصلا اونجا عادتشون این نیست. یعنی حالا رفته حالا بعد الان مثلا دیگه اینا رو اینقدر چیز کردن که بابا یاد بگیرید مثلا روزی یه بار دوش بگیرید، چون اینا که خودشون نمیشونن اصلا روزی یه بارن دوش بگیرن. بعد این مثلا حالا فرض کنید چون من رفت آمد داشتم مثلا در این پروازهای طولانی، خب اینا مثلا 6 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت توی هواپیما، واقعا اون آخرش دیگه تحمل این هواپیما مشکل میشه. حالا مثلا آدمایی که میان اونجا، حالا بعض وقتا که ما میریم مثلا با فرست کلاس میریم، خیلی اونایی که میان اونجا ثروتمندان، آدم معمولی که نمیتونه بیاد مثلا با پرواز فرست کلاس چند هزار دلاری بیاد، یا مثلا با اون پرواز عادیش هم که میخوای بری بالاخره گرونه. اینجوری نیست که یه چیزی وسیله عادی که نیست که آدمای فقیر و گدای تو خیابون که نمیان سوارمون بشن، پولداراشون مثلا ثروتمنداشون آدمای توانای فرهنگیشونن، علمیشونن اینا. بعد ولی وقتی مثلا اون 8 9 ساعت میگذره، خب مثلا قشنگ احساس میشه که مشکل پیدا شده. یعنی نه چون میرن دستشویی میاد. الان مثلا خب توی فرست کلاس ها امکان دوش گرفتن رو فراهم کردن، توی یه سری از هواپیماهای فرست کلاس دوش گذاشتن و میان اونجا میرن مردم دوش میگیرن. از بس این مشکل هست تو پروازهای طولانی. حالا میخوام این نکته بگم که این ما یه بعدی از دین رو دیدیم. دین خودش ذو ابعاد بوده. فقهای ما که استنباط کردن، طهارت رو استنباط کردن، اولا از منظر احکام، فقط به این منظر بهش نگاه کردن، اصلا از منظر نهاد و نمیدونم نظام و مکتب و این چیزا بهش نگاه نکردن، فقط میدونم به عنوان احکام بهش نگاه کردن و مثلا فقط به عنوان مقدمه عبادت یا خودش به عنوان یک عبادت، وضوع عبادت، غسل یک عبادت، به این منظر نگاه کردن. ولی ما وقتی نگاه میکنیم با زاویه نظریه اندیشه مدور، اون وقت ما میتونیم این طهارت رو یه بار تو سیستم عبادی ببینیم، یه بار تو سیستم تربیتی ببینیم، یه بار تو سیستم مثلا بهداشتی. خود عناصر بحث عبادت رو یه وقت به عنوان یک حکم، به عنوان یک مثلا وظیفه نگاه بکنیم، یه وقت به عنوان یک مبنا تو مکتب، یا به عنوان یک نهاد تو نظام بهش نگاه کنیم. که عرض کردم خود این که مثلا جامعه متوضی باشه، افراد جامعه واجب بشه یه وقتایی وضو بگیرن، یا یه وقتایی مستحب باشه، یعنی ترویج کنیم که آها همتون با وضو بشه. خب ببین الان مثلا شما از نظر بهداشتی وقتی نگاه کنید، مثلا جوامع طلبگی چون بیشتر ملتزمن مثلا به این که با وضو باشن، با غسل باشن، بیشتر از مسایر جوامع، مثلا طلبه ها از این جهت تمیزترن، مثلا رعایت طهارت و نجاست لباسشون، بدنشون چون بیشتر میکنن، با این که مثلا از نظر اقتصادی معیشتی تو قشر پایین جامعه قرار دارن، ولی از نظر مثلا بهداشتی به یک معنایی تو قشر متوسط یا بالا قرار میگیرن. از نظر بهداشتی به خاطر چی؟ به خاطر همین رفتارهای تثبیت شده که اینا به عنوان امر عبادی انجام میدن، اینا به عنوان امر بهداشتی انجام نمیدن. یعنی ما وضو میگیریم به عنوان یه امر بهداشتی انجام نمیدیم. اگه یه جاییمون نجس شد میریم اونجا رو آب میکشیم، به عنوان یه امر بهداشتی انجام نمیدیم ما اینو. اینو به عنوان یک امر، این که مثلا این شرط صحت نماز منه که اگه دستم نجس باشه نمازم مشکل پیدا میکنه. ولی واقعا اینطوریه. حالا من این مثال طهارت رو گفتم. من قبلا یه نکته ای رو گفته بودم، نمیدونم چقدر رفقا عمل کردن. به رفقا گفتم یه دور قرآن رو بخونید از اول تا آخر. قرار بود اینم آقای عابدی پیگیری کنه. گفتم یه بار قرآن رو بخونید از اول تا آخر، ببینید مثلا هر آیه‌ای اون چیزی که داره میگه از جمله قضایای هست یا باید، فلسفه است یا اخلاقه. البته من گفتم چون ایناش مشکله، شما یه تقسیم بندی اولش رو داشته باشید. مثلا ببینید جهان شمول موقعیتی یا هست یا باید، حالا اون ریستراش هم اگه نرفتید عیب نداره. از این جهت قرآن رو ببینید. حالا یه نکته دیگر عرض میکنم. شما یه دور فقه رو نگاه کنید از اول تا آخر با دید نظری اندیشه مدون، یعنی این کتاب طهارت رو نگاه کنی، ببین مثلا این مسئله که داره میگه، مثلا این یه مبنا میشه توی مکتب، این مسئله که داره میگه یه نهادی رو داره در واقع تثبیت میکنه، یه رفتاری رو داره تثبیت میکنه. اگه اینطوری نگاه کنید اون وقت میبینید که مثلا خیلی از این بحثایی که تو فقه ما داریم به یه شکل دیگری هم قابل طرحه. من نمیگم ضرورتاً حالا این شکل متعارف هم به هم بزنیم، فقط این نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که اسلام ابعاد متعددی داشته که ما بخشی از این ابعاد رو دیدیم، به خاطر اینکه اصلا دنبال بخش‌های دیگه نبودیم، نه اینکه نبوده، ما دنبالش نبودیم، اون اونجا بوده، ما دنبال اونا نبودیم، فکر نمی‌کردیم اونجا چیزی خبری است، به همین جهت اصلا جستجو نکردیم. حالا ما اگر از این منظر نگاه کنیم، مثلا ما الان بیایم از نظر منظر بهداشتی نگاه کنیم، فقط کتاب طهارت نیست، ممکنه خیلی چیزهای دیگری که تو اسلام مطرح شده به یک مناسبت تو بحث بهداشتی قابل طرح باشه، که البته یک وقتی جامعه مدرسین از این آقای جعفر مرتضی عاملی خدا حفظش کنه که الان در لبنان، اون زمان در قم بود، سالها در قم بودیشون، خواستن که به مناسبت نمیدونم یک اجلاسی بود چه چیزی بود، که آقا مباحث بهداشتی رو در اسلام شما یه مثلا مجموعه ای تهیه کن، که ایشون یک کتابی نوشت اون زمان توسط جامعه مدرسین هم چاپ شد، الان دقیقا اسمش یادم نیست، فکر میکنم بهداشت در اسلام یه همچین مضمونی یا مباحث بهداشتی در اسلام. غیر از ایشون هم بعضی های دیگه هم نوشتن که بالاخره از این منظر مثلا نگاه کنی یه سری فوش، اون منظری که اونا نگاه کردن باز با این منظری که ما تو نظریه اندیشه مدون میگیم فرق داره، یعنی این که اینا رو تقسیم کنی به عناصر مختلفی که این عناصر یک ارتباط خاص منطقی با هم دیگه داشته باشن، برخی زیربنای برخی دیگه باشن، این باز با اون فرق میکنه. حالا به نظرم اگر شما یه دور فقه رو با این نگاه نگاه کنید، مثلا یه نگاه تازه‌ای نسبت به مسائل فقهی و مباحث فقهی پیدا خواهد شد. و من فکر میکنم ببینید اگر این نظریه اندیشه مدون رو ما بتونیم به معنای وسیع کلمه تطبیقش بکنیم تو مباحث اسلامی، فواید زیادی من براش تا حالا گفتم وجود داره. خب یکی از اون فواید اینه که ما به بعضی از ابعاد دین که همین الان اشاره کردم توجه نشده بتونیم توجه پیدا کنیم، یکی از اون فواید اینه که بتونیم ارتباط عناصر دینی رو با همدیگه معنادار بکنیم، یکی از اون فواید اینه که با تفکیک عناصر موقعیتی از عناصر جهان شمول بفهمیم چه چیزایی مربوط به شرایط و موقعیتی بوده که این مسائل درش مطرح شده، چه چیزایی وابسته به اون شرایط نبوده که در همه شرایط باید تطبیق بشه، که در واقع بتونیم الگوهای مناسب با توجه به شرایط خودمون بسازیم. و من اینو عرض کردم حالا چون به این مناسبت که پریروز این جلسه بود و اعضای شورای مرکزی به اصطلاح این نهاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رفته بودن خدمت مقام معظم رهبری، من این نکته رو قبلا به خود ایشون عرض کردم، من معتقدم کاری که داره میشه توی اون مرکز اسلامی ایرانی الگوی پیشرفت، اون کار به دلیل اینکه فاقد یک نظریه راهنماست لااقل در حد فهم من به هیچ جایی نمیرسه. من به خود ایشون هم عرض کردم، گفتم اما این بحثا به هیچ جا نمیرسه، یه سری پراکندگوییه که به هیچ جایی نمیرسه. نظریه اندیشه مدون میتونه اون بحثو معنادار کنه، یعنی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در واقع روی بنابر نظریه اندیشه مدون، یعنی سازوکار اسلام در حوزه مثلا پیشرفت توسعه در شرایط ما، این معناش این میشه از نظر نظریه اندیشه مدون. حالا بالاخره خیلی از این چیزایی که امروز دنبالش هستیم با این نظریه قابل پاسخه، و یکی از ویژگی‌های چنین نظریه اینه که ما میتونیم یک عرضه منطقی از دین رو داشته باشیم، یعنی یه چیزی که الان خیلی ها دنبالشن که یک تصویر منطقی تری از دین رو پیدا بکنه، ما میتونیم با این نظریه این کارو بکنیم. حالا یکی از دوستان بودن دو سه هفته پیش بود فکر کنم، یه مجموعه از اساتید آمریکایی اروپایی خاور دور
آمده بودن دیدن من، بنا بود براشون راجع به همین نظریه صحبت کنیم. البته وقت محدودی بود، در حد مثلا یک ساعت و نیم که من صحبت کنم و اونها سوال جواب کنن. بعد اینا رفتن، اینا برای دوره چند هفته ای آمده بودن توی ایران، مجموعه از آقایون براشون صحبت کرده بودن راجع به مسائل مختلف دین. بعد که از اون مسئول مجموعه پرسیدم، ایشون گفت نسبت به بحث شما اینا خیلی، از نسبت به همه بحثایی که تو این چند هفته داشتن، نسبت به این بحث خیلی توجه نشون میدادن و تأکیدشون رو این بحث بود و ناراحت بودن که چرا این وقتش انقدر کم شد و محدود شد، براشون خیلی جذاب بود. البته بعضی از اونها خودشون مسلمون بودن، شیعه هم بودن، بعضیشون حالا مسلمون بودن غیر شیعه، بعضیشون هم غیر مسلمون، و همشون تو زمینه اسلام داشتن تحقیق میکردن، یعنی همشون تخصصشون زمینه های اسلام شناسی بود. حالا این نوع عرضه کمک میکنه در واقع به این که ما بتونیم اسلام رو هم به نحو بهتری انشالله معرفی کنیم. علی حال، حالا شما با این دیدی که امروز عرض کردم راجع به کتاب طهارت، کتاب صلات، صوم، حج، اینا رو هم باز یه بار ببینید، ببینید اینا چقدر میتونه با نگاه های دیگری بهشون توجه بشه و عناصری که توش هست از منظر دیگری طبقه بندی بشه. در واقع تو فقه متعارف ما غیر از احکام به یک معنایی عناصری از نظام و عناصری از مکتب هم استنباط شده، ولو اینکه به نام مکتب یا به نام نظام طبقه بندی نشده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.